بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 261، سطر 27، استاد مروی، جلسه 169، مورخه 19/11/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ العرش فيه لأجل الربا، أما المانع الأول. بحث در مواردی بود که برخی از علما فرمودند هم باعث سقوط عرش می شود و هم سبب سقوط رد خواهد شد. چهار مورد از این موارد رو در گذشته بیان کردیم. کلام در مورد پنجم است. مورد پنجم این است که متجانسین با یک دیگر مبادله شده اند. مثلا مثالی که در گذشته می گفتیم 100 گرم طلا رو به طلا فروش داده است، 1 ظرف 100 گرمی طلا از او خریده است. بعد معلوم شد که این ظرف طلایی رو که خریده است یه عیبی داشته. حالا اینجا شیخ انصاری برای این مورد دو قسم درست میکنه. قسم اول این است که آقای مشتری وقتی که علم پیدا کرد که این ظرف طلا عیب قدیم داشته است، در این جنس مشتری تصرف کرد. اینجا برخی از علما فرمودند دیگه مشتری پس از تصرف نه حق عرش گرفتن دارد نه حق رد. اما حق عرش ندارد به خاطر عیب سابق جهتش روشن است. اگر مشتری از بایه مطالبه عرش کند، معناش این است که 105 گرم طلا واقع شده در این معاوضه در مقابل 100 گرم طلا و این رباست و معاوضه ربوی باطل. خب در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر در این کاسه طلا تصرف نمی‌کرد خب حق رد داشت، بیع رو فسخ میکرد، کاسه طلا رو به طلا فروش رد میکرد، 100 گرم طلاش رو میکرد. و اما اکنون که در این جنس تصرف کرده است، آن هم تصرفی که دال است بر رضای به لزوم عقد، فرض این است مشتری علم هم داشت که این ظرف طلا عیب داره، این تصرف مشتری حق رد رو ساقط میکنه و دیگه آقای مشتری حق رد این جنس رو نخواهد داشت. این قسم اول. قسم دوم این است که دو جنس ربوی مبادله شدند، مشتری فهمی در متاع عیب قدیم بوده، در دست مشتری یه عیب جدیدی در این ظرف طلا حادث شد. اینجا هم برخی از علما فرمودند مشتری نه حق دارد به خاطر عیب قدیم عرش بگیره و نه حق دارد این جنس رو رد کن. اما حق عرش گرفتن ندارد به خاطر این که ربا پیش میاد مثل قسم اول، و اما حق رد ندارد به خاطر این که اینجا عیب جدید در این متاع حادث شده
در دست مشتری و در گذشته گفتیم ای به جدید در متاع حق رد مشتری رو ساقط میکنه. پس مشتری حق رد هم نخواهد داشت. مرحوم شیخ این حکم رو در این قسم نمیپذیرند. میفرمایند ما در بحث دیروز گفتیم که عیب جدید وقتی حق رد رو ساقط میکند که مشکل مشتری با گرفتن عرش حل بشود، اون وقت حق ردش ساقط. ولی در اینجا فرض این است که عرش گرفتن مشتری مستلزم رباست که توضیحشو در گذشته مفصل داد. لذا مشتری به خاطر عیب قدیم عرش نمیتونه بگیره. چون عرش گرفتن شرعا ممکن نیست، حق رد مشتری به حال خودش باقی هست. بعد مرحوم شیخ اضافه می کنند که مرحوم علامه در تذکره اینجا توضیحی داد قابل توجه آیانی که چند روز قبل تذکره علامه رو گرفته بودند و در اون نقلی که شیخ انصاری می کرد تذکره را آورده بودن که آقا این نقل برخلاف شیخ انصاری خلط کرده موارد و حالا قابل توجه اون آقایون که بدونن شیخ انصاری متوجه بوده هم در اونجا که بحث چند روز قبل گذشت هم اینجا حالا وارد میشن و بعد ببینید حرف علامه ره چجور توجیه میکنن تا حالا دقت بکنید. بله؟ بله. هر آدمی که ملا باشه معمولا دست به توجیهش خوبه، یعنی لازمه ملایی همینه. آدم وقتی ملا باشه خوب مطالب رو میتونه شسته رفته مرتب. کار مرحوم شیخ اینه، در مکاسب در یک جا شش مرتبه مرحوم شیخ ترقی و تنزل میکنن، مطلب رو میبرن به اوج، بعد میگن اللهم الا ان یقال، مطلب رو میذارن زمین. معروف هم از که دیگه جوان بود مرحوم شیخ، بعد در نجف پای درس اون بزرگ و بحث صلات جمعه مطرح بود و مرحوم شیخ با پدرش بود، از اون گوشه بعد همه اعلام و بزرگان نشسته بودن. مرحوم شیخ ادله استاد رو بر عرض کنم که عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت رد کرد. استاد متزلزل شد گفت حرف درستیه. بعد خود مرحوم شیخ همون نه حرف درست نیست به این ده. دوباره وجه دیگه بیان کرد، سه بار چهار بار. این لازمه ملاییه. این آدم که ملا نباشه تمسک میکنه به وما ربک بذلام للعبی، اونجوری پیش میاد. حالا دقت کنید، علامه در تذکره در این مورد فرموده است هم حق عرش ساقط است و هم حق رد. حق عرش ساقط است و چش روشن چون ربا پیش می فرموده است مشتری حق رد این جنس رو هم ندارد، به خاطر اینکه این ظرف طلا رو در مثال ما مشتری که میخواد به بای رد کنه دو حالت پیدا میکنه. تارتن مشتری این ظرف رو به بای رد میکنه و به خاطر عیب جدید به بایع هیچی نمیده. خب این که ضرر بر بایع است، چون در این ظرف طلا یه عیبی در نزد مشتری حادث شده، وقتی بایع این ظرف رو به مشتری تحویل میداد عیب دومو نداشت. حالا بدون تفاوت قیمت مشتری ظرف رو به بایع رد کنه، ضرر بر بایع است. پس این حالت که صحیح نیست. و اما اگر مشتری ظرف رو به بایع رد کند و عرش هم به بایع بدهد، علامه فرموده این عمل مشتری ربا حساب میشه. به خاطر این که گویا در واقع مشتری خواسته است 100 گرم طلا رو از طلا فروش تحویل بگیره، طلای خودش رو در مثال ما، و یک کاسه 100 گرمی از طلا به اضافه 50,000 تومان به خاطر عیب جدید به طلا فروش رد کنه، این می شود لازمش تفاضل در متجانسه. 100 گرم طلا به اضافه 100 گرم به اضافه 50,000 تومان و این هم ربا خواهد بود. خب یکی از آقایون هم همین نکته رو اشاره کردن، یادتون هست؟ درسته؟ شما این نکته رو گفتید یا چیز دیگه گفتید؟ جواب وقتی حرف علامه نقل شد که چرا رد مستلزم ربا باشه، چرا؟ خب حالا میرسید، این فعلا حرف مرحوم علامه تا بعد برسیم ببینیم آیا این ربا پیش میاد یا نه، نظر مرحوم شیخ چیه؟ عبارت رو دقت بکنید. بله برای دیگه میشه ربا. حتی این توضیح که چند روز گذشته در یه شروع این بحث که جنس ربوی رو به جنس ربوی بفروشه، اونجا ما یه مقدمه گفتیم، ربای معاوضی رو کاملا توضیح دادیم که کاملا زوایاش روشن بشه که چطور ربا میشه. بله اینجا خلاصه میره پیش طلا فروش میگه 100 گرم طلایی رو که بهت دادم به من بده، 100 گرم طلا رو میگیره، در مقابل چی بهش میده؟ در مقابل یه کاسه طلای 100 گرمی میده، یه عیب جدیدم پیش مشتری به این ظرف وارد شده، 50,000 تومان هم به خاطر این عیب جدید میده، یعنی 100 گرم طلا در مقابل 100 گرم به علاوه 50,000 تومان. این شد در متجانسه، این به تفاضل فروخته شد یا به تفاضل رد شد، ربا پیش میاد. خب حالا تا برسیم، اگه بگیم عرش کرامته یه بحث دیگه بود در گذشته، یادتون است که بعد خود مرحوم شیخ جواب دادن فرمودن عرش لا محاله در مقابل وصف صحت قرار میگیره. ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که آقا رد جنس یعنی بی فسخ شده دیگه، بی تمام شده. حالا که بی فسخ شده، این آقا میره 100 گرم طلای خودش رو میگیره، در این کاسه طلا هم یه نقصی وارد کرده، ضامنه باید 50,000 تومان رو بده، روام پیش نمیاد مثلا. این رو میخواید بگید؟ حالا میرسیم بهش، حالا این رو میرسیم، ازبیدی رو میرسیم. قرض در چه قسمتش؟ دوباره احتمالاً شما نگاه نکردید حرف علامه رو بعد از اون صحبت رو. حالا بعد از این حرفای مرحوم شیخ دوباره به تذکره مراجعه کنید ببینید چیه بس. و منها ثبوت و احد مانع رد فی المعید. مورد پنجم از مواردی که علما گفتن هم حق رد ساقطه هم حق عرش ساقطه، موردی است که دقت کنید عنوان بحث رو ما اینجوری توضیح دادیم، جن متجانسین فروخته میشه، عیب قدیم داره. حالا که عیب قدیم داره، یکی از این دو قسم پیش میاد، یعنی یکی از دوتا مانع رد وجود میگیره، یا مشتری در این کاسه طلا تصرف میکنه یا عیب جدید درش پیدا میشه. هر یکی از این دو قسم رو به تفصیل بیان میکنن. منها ثبوت و ثابت شدن یکی از دوتا مانع رد. مانع رد یکی تصرفه، یکی حدوث عیب جدیده. این دوتا مانع پیدا بشه، یکی از این دوتا، فلمعیب اللذی در اون کاسه طلایی که لا یجوز و اخذ العرش فی، اخذ عرش هم در اون جایز نیست لعجل ربا، چون ربا پیش میاد. حالا در این کاسه طلایی که گرفته معلوم شده معیب هم هست، عرش هم نمیتونه بگیره، یکی از این دوتا مانع رد پیش بیاد، یا مشتری در کاسه طلا تصرف کنه که تصرف مانع از رده، یا یک عیبی در این کاسه طلا پیدا بشه، میشه دو قسم. قسم اول، اما المانع الاول، اون مانع اول از رد محقق شود، یعنی مشتری در این کاسه طلا تصرف کنه. فالظاهر ان حکمه كما تقدم، ظاهر این است که حکم این مورد چنان که گذشت، در معیبی که لا ينقص مالیته، در اون معیبی که مالیتش ناقص نشده مثل عبد خسی، فان المشتری، حالا توضیح میدن هم حق رد ساقطه هم حق عرش ساقطه، فان المشتری لما اقدم على معاوضه عهد الربويين بالاخر، مشتری وقتی اقدام کرد برای اینکه طلا رو با طلا معاوضه کنه، معناش این است که این 100 گرم طلای خودش رو داد و در مقابل اون کاسه طلا رو گرفت، ولو عیب داشته باشه، گفتیم متجانسین باید مثل هم خرید و فروش بشن، لذا گندم شکسته با گندم سالم هر دو اگه 100 کیلو باشن درسته، اگه 150 کیلو گندم شکسته با 100 کیلو گندم صحیح خرید و فروش بشه، این ربا پیش میاد. پس بنابراین مشتری لقما اقدم علی معاوضه احد الربویین بالآخر، مشتری اقدام کرد در معاوضه یکی از دو جنس ربوی به دیگری، اقدم على عدم مطالبه مال زائد، در حقیقت اقدام کرد بر این که من این جنس رو هر جور از قبول دارم، اگه معیبم بود پول زائد نمیتونم بگیرم چون ربا پیش میاد. اقدام کرده بر عدم مطالبه مال زائدی، علا ما یأخذه بدلا عن ماله، بر اون چرا که به عنوان بدل از مالش عقد کرده که این کاسه طلا باشه، در حقیقت میگه من چیز اضافه نمیخوام و الا ربا پیش میاد. و این کان المأخوذ و معیبا، ولو اون چرا که عقد کرده معیب باشه، که اون روز در مقدمه توضیح دادیم که در متجانسین ولو یکی معیب باشه حق تفاضل انسان نداره. فیبقا وصف صحه، اینجا وصف صحت میشه مثل وصف کتابت که در حقیقت جواز عرش نیست. فیبقا وصف صحت مثل سایر اوصافی که لا یوجب اشتراط این اوصاف الا جواز رد را بدون عرش. یه سری اوصاف باز برای بار چندم توضیح داده میشه، یه سری از اوصاف هست که شرط کردن و توصیف کردنش فقط جواز رد میاره، عرش نمیاره، مثل اوصاف کمال. اینجا وصف صحت مثل اوصاف کمال میمونه که موجب عرش نمیشود، موجب رد میشود. اگه مشتری در جنس تصرف نمیکرد حق رد داشت، اما فاذا تصرف فی، حالا که کاسه طلا رو گرفته فهمیده این عیبی داره، درش تصرف کرد، تصرف دال بر رضای به لزوم عقد، فاذا تصرف در این جنسی که عقد کرده او را، خصوصا بعد العلم، بعد از اینکه علم پیدا کرده که این جنس عیب قدیم داشته، اونم تصرفا دالا علی الرضا، تصرفی که دلالت میکند بر رضای به فاقد وصف مشترک، اون وصفی که در عقد شرط شده است، مثل مثلا وصف کتابت، فرض کنید وصف صحت که به ارتکاز در عقد وجود داره، این آقا وقتی فهمید این عبد کاتب نیست، وقتی فهمید این کاسه طلا صحیح نیست، درش تصرف کرد. تصرف دلالت میکند که بر این کاسه طلا با وجود این عیب راضی بوده، لذا لازم العقد، عقد لازم میشه. کما در خیار تدلیس بعد از تصرف، خیار تدلیس رو باز مثال زدیم، آقای بایه تصریح کرد عبد کاتب میفروشم، بعد معلوم شد تدلیس کرده، این عبد کاتب نبوده، اگه مشتری دارش تصرف کرد حق ردش ساقط میشه. نعم از تصرف و قبل العلم، بله اگر قبل از علم به عیب تصرف کرد در جنس، لایت قد خیار شرط، خیار شرط و خیار وصف ساقط نمیشود کما تقدمه. این مورد اول حکمش تمام شد. مرحوم شیخ هم با این قائل هماهنگم، نه مشتری حق رد داره نه مشتری حق عرش داره. و اما المانع الثانی، خب نه، اون خیار شرط در حقیقت میگن کم در خیار شرط ساقط میشود، خیار عیب هم این چنینه. یعنی الان اصلا بعد همینه که این آقا دیگه نه حق، اگر عرض کنم به حضور شما بعد از علم، بعد از توجه تصرف کرد، تصرف داله بر رضای به لزوم عقل، یعنی معلوم میشه این جنس رو با این عیب قبول داره، پس بنابراین خیار عیبش هم ساقط میشود دیگه. و بعد همینه. و اما المانع الثانی، اما مانع دوم، جنس ربوی رو فروخته، بعدن عیب جدید در این جنس پیدا شده. فظاهر جماعت، ظاهر جماعتی از علما، کونه مانعن فی ما نحن فی من الرد ایزن، بودن این مانع دوم هم هست، مانع در ما نحن فی از رد، یعنی کاسه طلا رو گرفت عیب جدید درش پیدا شد، مشتری نه حق عرش داره نه حق رد داره. خب حق عرش نداره، معلوم ربا پیش میاد، چرا حق رد نداره؟ و هو مبنیون، این که حق ردش ساقط میشود مبنیست علا عموم منع العیب حادث من الرد، در این که ما عام بگیریم که عیب حادث مطلقا مانع از رد میشود، حتی در صورت عدم جواز اخذ عرش بگیم عیب حادث که پیدا شد مانع از رد میشود، حتی اونجا که آقای مشتری حق عرش هم نداشته باشه. وقد عرفت النظر فی، شما اشکال در این مدعا دیروز دانستید که حق رد در جای ساقطه که مشتری حق گرفتن عرش داشته باشه، اگر اینجا مشتری حق گرفتن عرش نداره، به خاطر عیب حادث حق ردش ساقط نمیشود. و ذکر فی تذکره و چند آخر، علامه در تذکره دلیل دیگری ذکر کرده، لامتناع رد، برای اینکه رد کردن جنس ممتنعه، دلیل دیگری ذکر کرده، و هو انه، این دلیل اینه، لو رده، اگر مشتری بخواد این کاسه طلایی که دو تا عیب داره، عیب قدیم و عیب حادث، به بایع رد کنه، فاما ان یکون مع عرش العیب الحادث، یا با این است که این عرش عیب حادث رو با آقای بایه پرداخت میکنه، کاسه طلا میده با 50,000 تومان، و اما ان یرد بدونه، یا کاسه طلا رو رد میکنه به خاطر عیب جدیدم چیزی به بایه نمیده. فین رده بدونه، اگر رد میکنن کاسه طلا رو بدون عرش دادن، کان ضررن علی البایه، این ضرر بر بایه حساب میشه. بایه وقتی این کاسه رو به مشتری تحویل میداد، عیب دوم درش نبود، عیب دوم حادث شده، تحویل بده به بایه، عرش هم به بایه نده، ضرر بر بایه. و این رد مع العرش، اگه کاسه طلا رو رد کنه، عرش هم به بایه بدهد به خاطر عیب جدید، لازم الربا، اینجا ربا پیش میاد. قال علامه چه این فرموده، لان المردود حین اذن، اون چی که رد شده در این هنگام، یزید و علا وزن عوضه، این بر وزن عوض بیشتر است. در حقیقت فرض کنید کاسه طلا رو با 5 گرم طلا به آقای طلا فروش رد میکنه، لازمش اینه 100 گرم طلا در مقابل 105 گرم طلا، یا بگید کاسه طلا رو با 5 خب دیگه حالا او بحث دیگره، بذارید فعلا مرحوم علامه یه حرفشو تموم کنیم توضیح بدیم تا بعد برسیم به اون مطلب. شیخ انصاری ظاهر کلام علامه رو دچار اشکال میبینن، به خاطر این که مشتری که میخواهد این جنس شخص رو به بایع رد کنه بیع رو فسخ کرده است. با وجود فسخ بیع اینجا چگونه ربا پیش میاد؟ شیخ انصاری با ذکر یک توجیه مبسوط فعلا میخوان تحقق ربا رو در ما نحن فی ثابت کنه و از این توجیهشون نتیجه میگیرن که مقصود علامه این است یا ربای در معاوضه پیش میاد و یا ربای در فسخ، که این دو عنوان رو بعد توضیح میدیم روشن میشه. اما توجیه شیخ انصاری این است که مرحوم شیخ میفرمایند در باب متجانسه ما در گذشته کاملا توضیح داده ایم که بایع و مشتری حق گرفتن زیادی رو در عوضه ندارد. کاملا روشن شد و به عبارت اخرى در متجانسین وصف صحت ثمن در مقابلش نیست، لذا در متجانسین 50 کیلو خرمای درجه 1 و بدون عیب اگر بخواهد مبادله شود باید در مقابل 50 کیلو خرمای معیب باشد. اگه 1 کیلو اضافه شد ربا پیش می، اینو در گذشته توضیح داد. بله بله بله، پولم بده اونجا ذکر کردیم، فرق نمی کنه چه پول بدهد در این معاوضه و چه از خود جنس باشه، تفاضل ربا پیش می. این یک نکته که فرمان از گذشته رو. نکته دوم این است که مرحوم شیخ می فرماید در باب متجانسه اگر بایع و مشتری خواستن بیع رو اقاله کنن فقها میگن در اقاله بی جایز نیست مشتری شرط زیاده و نقیصه رو مطرح کنه، بگوید این بی رو اقاله می کنم به شرطی که خرمایی رو که به عنوان سمن به تو دادم به جای 50 کیلو 55 کیلو به من رد کنی، چون لازمه این شرط این است که در حقیقت در اصل معاوضه یه تفاضلی لازم بوده، حالا مشتری بیع رو با شرط اون تفاضل میاد اقاله لازمه این عمل این است که اصل معاوضه هم به اعتبار این زیادی بود، لذا در اقاله هم نباید مشتری شرط زیادی رو مطرح کنه. وقتی این دو نکته روشن شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند حالا در مثال ما مشتری بیع رو فسخ کرده، می‌خواهد جنس رو به بایع رد کنه، اگر کاسه طلا رو به اضافه 5 گرم به بایع برگردون، معناش این است که مشتری در این بیع یه تعهد و یه ضمانتی به گردنش آمده، یعنی مشتری داره اعلام میکنه این کاسه طلا رو که من خریدم یه عیبی در دست من نسبت به این کاسه طلا حادث شد، این عیب رو من ضامنم، پس بنابراین در مقابل این عیب من باید 5 گرم طلا به بایع تحویل بدم. معناش این است که در اصل معاوضه مشتری حسابش این چنین است که 100 گرم طلا در مقابل 105 گرم بوده است. وصف صحت یه جزئی از ثمن رو میبره، لذا باید مشتری او رو غرامت بکشه. این تحلیل مسئله جز ربا چیزی نیست. حالا مرحوم شیخ می‌فرمایند دلتون می‌خواد بگید این مسئله رجوع می کند به ربای در معاوضه، دلتون می خواد بگید این فسخ کردن مستلزم رباست، چنان که اقاله کردن اگر مستلزم ربا می شد حرام بود و باطل، این فسخ هم اگر مستلزم ربا باشد حرام است و باطل. پس بنابراین به این خاطر است که علامه میگوید مشتری اگر جنس رو رد کند با دادن اضافه مستلزم ربا است. این خلاصه توضیح هفتش خط از عبارتهای مرحوم شیخ انصاری در توجیه کلام علامه، که حالا مطلب باز دنباله داره، به تصویر عبارتم نمیرسیم. انشالله روز تحصیلیه بعدی که روز یک شنبه باشه هم ادامه مطلب رو توضیح میدیم و هم انشالله اگر احیاتی بود عبارت رو تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و صلی علی محمد و آله محمد. ما دو نکته کوتاه رو در عرض این یک دو دقیقه اشاره کنیم. انشالله روز شنبه روز 22 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی است. انشالله تظاهرات این روز که نشانه اعلام حمایت از نظام اسلامی است، انشالله دوستان فراموش نمی کنن. بعضی از دوستانم باز دیروز سوال می کردن که خلاصه شما این سال مکه میرید یا نه. دیگه ما اول سالم اعلام کرده بودیم دیگه. امسال البته با خیلی واقعا مشکلات، یعنی من تا پریشب واقعا درگیر بودم. این پریشب از معاون آقای رئیس‌جمهور اون آقای دکتر واعظی از بعثت به من زنگ می زدند و اصرار می کردن خلاصه شرایط آماده است و ما بیاریم مدارک رو بگیریم. و سریع گفتم نه، دیدم واقعش جوری است که ما اگر بخوایم بریم بعد از 29 بهمن دیگه بحثا رو تعطیل بکنیم. و این خبر خوشحالی هم زیاده برای آقای رضا دیگه. بله امسال ما واقعش جهت عمده و جهت اصلی هم بحث درس هاست که واقعا میبینم دوستان باز مشکل پیدا میکنن. رضا نه دیگه امسال ما رفتنمون منتفید. البته این نرفتن تصمیمش از یک سال قبل ارتباط به این بیماری که تازه چون بیماری در عربستان پیش آمده و عده فوت کردن و الان دغدغه‌ای است که اصلا حجاج بروند یا نروند. بعضی از کشورها یه سری از حجاجشون اصلا نرفتن و این بحث هم فعلا مطرحه که آیا شرط استطاعت اصلا با وجود اون بیماری خاصی که دوایی برش پیدا نشده فعلا و پزشکا یک مشکلاتی دارن. نرفتن ما ارتباطی با این بحث نداره، چون دیروز بعد از اون اساسی میگفتن که شما خبر داشتی یه خبری پیش میاد که اعلام انصراف کردی، گفتن نه من از این مسئله خبر نداشتم واقعش و جهت دیگه بود. حالا یه حال نه، اونم خودتون خوشحال نکنید، بیزودی ها در تحصیل نمیشه دیگه تا نزدیک نوروز انشالله اگه حیاتی باشه. مثلا با فعلا محمد با آبه